مو خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان فراک. صبح روز جمعتون بخیر. 4 اردیبهشت 1394 برابر با 24 آوریل 2015 میلادی. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. امیدوارم روز تعطیل خوبی در انتظارتون باشه. ما اینجا تعطیلی نداریم. صبح هر روز هفته، هر روز ماه، هر روز سال، سر ساعت 7 صبح 60 دقیقه براتون خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی داریم. رضا بلیزاده هستم و سلام گرم همکاران این برنامه رو به شما تقدیم میکنم. در اتاق فرمان مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر، امیر در بخش فنی، در تحریریه بنیامین صدر و مهتاب وحیدی رات هم با خبرها. ابتدای برنامه خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از مهتاب وحیدی رات.
با سلام و صبح بخیر. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، از آغاز تدوین متن توافق جامع هسته‌ای در مذاکرات وین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید بعیدی نژاد با تاکید بر اینکه اولویت اصلی ایران موضوع روند لغو تحریم هاست گفت بخشی از مباحث تحریم ها باید بیشتر بررسی شود تا جزئیات چگونگی روند لغو آنها روشن شود. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، امروز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. همزمان ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، میگوید در توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، مدت زمان نظارت کامل بین المللی بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران 25 سال خواهد بود. وی روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC به منتقدان توافق هسته‌ای با ایران اطمینان داد که در چارچوب این توافق هر گونه فعالیت نظامی احتمالی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران قابل ردیابی خواهد بود. حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، نسبت به دریافت سامانه ضد موشکی S-300 از روسیه در سال جاری ابراز امیدواری کرد. وی روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری راشا تودی گفت ایران گروهی از کارشناسان خود را برای آموزش‌های فنی استفاده از سامانه S-300 به روسیه اعزام کرده و برای دریافت این سامانه آمادگی دارد. همزمان با این اظهارات، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز پنجشنبه گفت گمان نمی کند که تحویل سامانه ضد موشکی S-300 به ایران در آینده نزدیک صورت گیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که کشتی‌های ایران حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و بدور از یمن آغاز کردند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، دور شدن کشتی‌های ایرانی از یمن را نشانه مثبتی خوانده، اما گفته که واشنگتن به رصد مسیر کشتی‌ها ادامه می‌دهد. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، دو روز پیش از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرده بود. رهبران اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه خود در بروکسل برای حل مسئله مهاجران غیرقانونی تصمیماتی اتخاذ کردند. این تصمیم‌ها شامل پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتی‌های کمکی، هواپیما و هلیکوپترهای بیشتر برای کمک به حل مسئله مهاجران غیرقانونی و نیز عملیات امداد در دریای مدیترانه می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت زنی در مرزهای آبی دریای مدیترانه را 3 برابر کرده و آن را به 9 میلیون و 700 هزار دلار افزایش دادند. این تصمیم‌ها در پی غرق شدن قایقی حامل 800 مهاجر غیرقانونی در روز یکشنبه در آب‌های دریای مدیترانه اتخاذ می‌شود. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال را 14.5% و نرخ تورم نقطه به نقطه را 14% اعلام کرد. بر اساس این گزارش، شاخص کل نرخ تورم شهری نسبت به اسفند ماه سال 93 0.3% و نسبت به فروردین ماه سال گذشته بیش از 15% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، مبنای محاسبه نرخ تورم توسط توسط مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری است. محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از فراهم شدن زمینه افزایش دو برابری پهنای باند اینترنت در ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، معاون وزیر ارتباطات ایران روز پنجشنبه گفت پهنای باند اینترنت تا 3 ماه آینده به 300 گیگابایت افزایش می‌یابد.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد بود که مشروع خبرها رو از او شنیدیم و 25 دقیقه دیگه هم خلاصه آخرین خبرها رو از مهتاب باز هم میشنویم. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، کاهش نرخ تورم در ایران. مرکز آمار میگوید در 12 ماه منتهی به فروردین امسال نرخ تورم به 14.5% کاهش یافته است. تصمیم‌های جدید سران اروپا برای مهار مهاجرت غیرقانونی و مرگ مهاجران در دریای مدیترانه. مهاجرت روستاییان به شهرهای مختلف ایران، نابودی کشاورزی و احتیاج به واردات مواد غذایی یکی از بحران‌های جدی این روزهای ایران. از نگاهی به جنگ سرد میان ایران و عربستان تا ظهور پدرهای جدید، در نگاهی به هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده. محمد رضا علی پیام، شاعر و طنز پرداز، با انتشار ویدیویی اعلام کرد برای اجرای حکم حبس خود بار دیگر راهی زندان اوین می شود. جنجال های حضور رونی کولمن، قهرمان بدنسازی جهان در ایران. به 3 نمایشگاه جدید در تهران سری میزنیم و موسیقی میشنویم. شما هم در این برنامه حضور دارین با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
مرکز آمار ایران نرخ جدید تورم رو اعلام کرد. نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین امسال 14.5% اعلام شده. فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس با ماست. آقای خاوند، اینطور که مرکز آمار ایران میگه نرخ تورم کشور در فروردین امسال به 14.5% کاهش پیدا کرده، به نظر میرسه که وعده دولت حسن روحانی در زمینه کاهش نرخ تورم عملی شده؟
در زمینه کاهش نرخ تورم میشه وعده دولت 11 رو تا اینجا تحقق یافته تلقی کرد. نرخ تورم بر پایه محاسبه مرکز آمار از بالای 30% در فروردین سال گذشته به 14.5% در فروردین سال جاری رسیده و این کاهشی است قابل توجه. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت ها نیست. منظور اینه که فروردین سال پیش آهنگ سالانه رشد قیمت‌ها بیشتر از 30% بود، امروز 14.5% شده که همچنان یکی از بالاترین نرخ تورم‌ها در دنیاست، ولی در مقایسه با وضعیتی که در زمان دولت سابق به وجود آمده بود یک دستاورده. البته این دستاورد طعم تلخی هم داره، چون که با تداوم رکود همراهه. این درسته که اقتصاد کشور نرخ رشد منفی رو پشت سر گذاشته، ولی نرخ رشد هایی که اعلام شده در حد 2-3% برای یک اقتصاد در حال توسعه در سطح خیلی پایینی است. میبینیم که موتورهای محرکه اقتصاد کشور اهم از تولید و مصرف هنوز به کار نیفتادند و شبح بیکاری بر کشور بیش از پیش سنگینی میکنه. در این شرایط تأثیر کاهش نرخ تورم در زندگی بخش بزرگی از مردم ایران چندان احساس نمیشه.
به نظرتون میشه امیدوار بود که با تداوم همین روند نرخ تورم ایران در آینده نزدیک تک رقمی بشه؟
موفقیت دولت 11 در زمینه کاهش نرخ تورم بر جای مانده از دوره محمود احمدی نژاد به دلیل انضباط مالی بهتر به دست اومده و همینطور به دلیل سیاست بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز. این رو هم باید در نظر گرفت که پیشرفت‌های به دست آمده در زمینه گفتگوهای هسته‌ای و به خصوص توافق موقتی ژنو در نوامبر 2013 نقش مهمی داشت در تثبیت نسبی نرخ ارز و تأثیر مثبتش بر تورم. در عوض عوامل ریشه‌ای و بنیادی که سرچشمه اصلی تورم در کشور هستند هنوز دست نخورده باقی موندند. یکی از این عوامل دولت پروار شده و از نفس افتاده ای است که بخش بزرگی از منابع کشور رو میبلعه، کسری بودجه به وجود میاره و بالفطره تورم زاست. دولت روحانی هنوز هیچ گام قاطعی در راه اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور بر نداشته.
آقای خوابند، سازمان‌های بین‌المللی آینده تورم رو در ایران چطور می‌بینن؟
ایران در آمار بین‌المللی تورم همچنان جایگاه بسیار نامساعدی داره. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریلش نرخ تورم ایران رو در سال 2015 16.5% و در سال 2016 16% پیشبینی میکنه. حتی در سال 2020 به پیشبینی این سازمان نرخ تورم ایران 17% باقی خواهد ماند. البته برای کشوری مثل ایران با این همه علامت سوال پیشبینی برای 5 سال بعد رو نباید زیاد جدی گرفت.
سپاسگزارم از شما فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه بسیار خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
همونطوری که در ابتدای برنامه هم توی خبرها شنیدین، سران اتحادیه اروپا به دنبال راه حلی برای مهار مهاجرت‌های غیرقانونی هستند. اما داستان مهاجرت‌های غیرقانونی به اروپا از دریای مدیترانه مدت هاست که به دلیل پیدایش حوادث تلخ برای مهاجران به عنوان موضوعی بحث برانگیز در اتحادیه اروپا مطرحه. تا اینکه دیروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم اومدن تا بلکه برای تهدید جان مهاجران غیرقانونی چاره جویی کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
موضوع مهاجرت غیرقانونی به اروپا، آن هم از دریای پرتلاطم مدیترانه و مرگ روزافزون مهاجران غیرقانونی در این دریا، رهبران اتحادیه اروپا را بران داشت که روز پنجشنبه متعهد شوند امکانات بازدارنده بیشتری را به دریای مدیترانه بفرستند. آنچنان که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند، رهبران اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک تصمیم گرفتند که کشتی‌های کمکی، هواپیما و بالگردهای بیشتری برای حل موضوع مهاجران به دریای مدیترانه اعزام کنند. به گزارش اسوشیتد پرس، آلمان و فرانسه به عنوان دو قدرت اروپایی هر کدام متعهد شدند 2 کشتی اعزام کنند. بریتانیا نیز اعلام کرده که 3 کشتی اعزام می‌کند و چند کشور اروپایی دیگر هم بالگردهایی را به مدیترانه می‌فرستند تا عملیات نجات مهاجران با دقت و جدیت بیشتری انجام شود. سران اتحادیه اروپا همچنین بودجه گشت‌زنی در مرزهای آبی مدیترانه را 3 برابر کردند و آن را به حدود 10 میلیون دلار در ماه افزایش دادند. این تصمیم سران اتحادیه اروپا تنها 2 روز پس از غرق شدن حدود 800 مهاجر در بزرگترین فاجعه دریایی دهه‌های اخیر اعلام شده است. فاجعه‌ای که در نزدیکی سواحل کشور بحران‌زده لیبی روی داد. برای همین شماری از مقام‌های اروپایی در نشست خود در بروکسل گفتند که به دلیل نبود دولتی کارآمد در لیبی شاید نیاز به کمک بیشتر سازمان ملل باشد. دونالد توسک، رئیس اتحادیه اروپا، در توضیح بیشتر درباره نشست سران اتحادیه اروپا معتقد است که همه امکاناتی که در دست بررسی است باید در راستای حقوق بین الملل و حقوق بشر باشد.
Leaders have asked the High Representative to propose actions in order to capture and destroy the smugglers' vessels before they can be used. Naturally, this will be in line with international law and respect for human rights.
Federica موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز موظف شد که اقدامهای دیپلماتیک را با کشورهای عضو دنبال کند تا عملیات مقابله با قاچاقچیان انسان به طور جدیتر دنبال شود. هجوم گسترده مهاجران به دریای مدیترانه برای رسیدن به اروپا سبب شده که آمار پناهجویان جانباخته در دریای مدیترانه افزایش جدی داشته باشد. سازمان بین المللی مهاجرت روز اول اردیبهشت اعلام کرد که از آغاز سال 2015 میلادی تا کنون دست کم 1700 مهاجر در آبهای دریای مدیترانه غرق شدند.
بنیامین صدر گزارش میداد. میشنویم از شما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا.
روسیه روز پنجشنبه اعلام میکنه که شرایط از زمانی که آقای پوتین تصمیم گرفته لغو کنه این ممنوعیت S-300 رو تغییر کرده و بنابراین در دراز مدت به ایران تحویل میشه. انسان به عنوان یک ایرانی واقعا معلوم نمیتونه چی بگه. چرا روسیه اینطوری با غرور یک مردمی بازی میکنه؟ یعنی واقعا ما اینقدر درمانده هستیم که یه روز بگه میدم موشکا رو همه خوشحال اینه که بیه بچه خروسخندی میدن، روز بعد نخیر آقا شرایط فرق کرده حالا باشه. چرا اجازه میدید ایشون اینجوری رفتار کنه با ما؟ اصلا نمیخوایم همچین موشکی رو. پولمونه گرفته، شکایت کردیم، بعد میگه میدم، بعد میگه نمیدم. آخه چجوری اجازه میده ایشون به خودش به این شکل با کارت ایران یک عمر بازی کنه؟ واقعا ما اینقدر درمانده و مستعصلیم؟ من فکر نمی کنم.
آقای خامنه‌ای در کمال قدرت فرمودند که تحریم تنها ابزار دشمن است. آقای خامنه‌ای، اونهایی رو که مدام دشمن خطاب می کنید با آرامش و دیپلماسی شما رو مجاب کردند که دست به کارهایی نزنید که نمی بایست بزنید و شما هم خودتون شخصا این رو خوب می دونید که ابزار دیگری هم داشتند ولی مثل شما فکر نمی کنند. ملت زیر دست شما در ایران زرخیز نه تنها در خونه خودشون امن نیستند بلکه متاسفانه بخش عظیمی از اونها گرفتار فقر و بیچارگی هند.
هموطن عزیزم، سگ اگر هم بنا به روایاتی نجس باشه خیلی از سگ دوره، حرکاتی که از بعضی انسان ها میبینیم.
با آقای آقا ما بود تحریم های ایران برده که بد میبینی ما ایران تمام باشده.
به نظر من بعد از مرگ آقای خمینی قسمتی از سپاه و حزب الله مردم ایران را گروگان گرفتن، نه فقط مردم ایران، حتی دولت، حتی بخشی از رهبری رو به گروگان گرفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جمعه ها که روزنامه ها منتشر نمیشن نگاهی میکنیم به هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده، اما پیش از این که بریم سراغ هفته نامه ها و ماهنامه ها یه نکته رو بگم. اگر امروز روزنامه ها منتشر میشدن خبر تلخی داشتن برای اهالی مطبوعات و رسانه، چرا که دیروز حسین قندی استاد روزنامه نگاری که استاد بسیاری از روزنامه نگاران از جمله خود من بودن در سن 63 سالگی درگذشت. این خبر بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت‌های خبری داشت و فردا حتما روزنامه‌ها هم با یک روز تأخیر از حسین قندی و جایگاه او می‌نویسند. اما بپردازیم به هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، با هفته‌نامه صدا شروع کنیم اگر موافقی و این تیتر: جنگ سر تهران ریاض.
بله، هفته نامه صدا در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به طرحی از تصاویر پادشاه عربستان سعودی و رئیس جمهوری اسلامی ایران و در پرونده ویژه روابط ایران و عربستان رو در موقعیت فعلی مورد بررسی قرار دادیم. یکی از مقالات خواندنی این شماره هفته‌نامه صدا مقاله است که آقای سعید جعفری پویا نوشته، دبیر گروه جهان هفته‌نامه صدا، با عنوان جنگ سرد تهران ریاض و چرا نباید به تنش‌های ایران و عربستان دامن زد. ایشون در مقاله خودش تاکید کرده که اندیشمندان علوم سیاسی به شهریاران و حاکمان توصیه و نصیحت میکنن که تا میتونن انان کار رو به دست ژنرال ها نسپرن، چرا که وقتی صدای پوتین ها در شهر میپیچد تیر و تفنگ و قوه قهریه است که حرف اول و آخر رو خواهد زد و در تحولات سیاسی اعتدال، چیزی که شعار آقای روحانی در دولت 11 بوده، به فراموشی سپرده خواهد شد. و تاکید کرده که در صورتی که ادامه پیدا بکنه تنش میان ایران و عربستان سعودی، دیپلمات‌ها باید دفاتر خودشون رو به پوتین پوش‌ها تحویل بدن. و اشاره ضمنی هم داشته به تنش‌هایی که چندین و چند سال میان آلمان و فرانسه در پیش از جنگ دوم جهانی وجود داشته و تاکید کرده که همسایگی یک چیز همیشگی هست، ایران و عربستان همواره همسایه خواهند ماند و به همین دلیل بهتره که به تنش‌های نژادی به ویژه میان ایران و عربستان دامن زده نشه. علاوه بر این هفته‌نامه تاکید کرده که به هم ریختن اوضاع عربستان سعودی به نوعی دامن ایران رو هم خواهد گرفت. مطالب دیگری هم در این شماره هفته‌نامه صدا منتشر شده، از جمله رابطه سرداران و سران و سرداران که بررسی رابطه فرماندهان و خود سپاه پاسداران هست با مقام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی طی 36 سال گذشته.
شهرام، روی جلد هفته‌نامه پنجره یک موضوع مشابه داریم، باز هم پادشاه عربستان، منتها این بار در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تیتر آل یهود.
بله، هفته‌نامه پنجره که هفته‌نامه است نزدیک به اصول گرایان، درست پرونده‌ای منتشر کرده درست در مقابل هفته‌نامه صدا و محتوایی که هفته‌نامه صدا بر اون تاکید داشت، یعنی تنش‌زدایی از روابط ایران و عربستان. این هفته‌نامه، یعنی هفته‌نامه پنجره، تاکید کرده که ملک سلمان که پادشاه عربستان هست، دستانش در دستان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هست، از عربستان سعودی به عنوان یک حکومت بحران‌ساز در منطقه یاد کرده و در پرونده ویژه‌ای با عنوان بینی سعودی و خاک یمانی پیش بینی کرده که عربستان در تحولات یمن شکست خواهد خورد. البته تاریخچه مناسبات تهران ریاض رو هم مورد بررسی قرار میده. اما هفته‌نامه پنجره هم در بخش دیگری از گزارش‌های خودش مذاکرات هسته‌ای رو مورد بررسی قرار داده. آقای صادق خرازی به این هفته‌نامه گفتی که حزبی شدن مذاکرات هسته‌ای به زیان کشور خواهد بود، ولی آقای شمس‌الدین حسینی که وزیر اقتصاد بود در دولت محمود احمدی نژاد تاکید کرده که تعبیر فتح الفتوح برای گفتگوها و مذاکرات میان ایران و کشورهای پنجه و علاوه یک نامناسب هست. یک بخش هم داره درباره خاطره‌گویی آقای هاشمی رفسنجانی که این هفته‌نامه از این خاطرات انتقاد کرده.
اما هفته‌نامه پایتخت کهن نقبی زده به دل تاریخ با تیتر شورا طالقانی و گفتمان انقلاب.
بله، هفته‌نامه پایتخت کهن به مناسبت اردیبهشت ماه 1376 و آغاز به کار شوراها در 1378 و آغاز به کار شوراها در ایران ویژه‌نامه‌ای منتشر کرده درباره نظریات آقای طالقانی و تاکید ایشون بر حکومت شورایی. علاوه بر این، شماری از چهره‌های مختلف نزدیک به ملی مذهبی ها هم یادداشت‌ها، گفتارها و گفتگوهایی دارن با پایتخت کهن که بر اون تاکید کردن. در این گفتگوها بر شورایی بودن و نزدیکی شورایی بودن و اداره امور شهرها و کشور به شکل شورایی به دموکراسی تاکید کردن. نظریات آیت الله منتظری هم درباره شوراها در این شماره پایتخت کهن مورد بررسی قرار گرفت.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده، باقی هفته‌نامه‌ها رو توی بخش دوم بررسی میکنیم. خب، در ارتباط با این خبر که پنتاگون گفته کاروان کشتی‌های ایرانی به مقصد یمن تغییر مسیر دادن، برخی از شنونده‌ها و بیننده‌های رادیو فردا در صفحه فیسبوک ما نظر خودشون رو گفتن. حمید رضا گفته یک کشتی مواد غذایی هم برای مردم فقیر بفرستن که ثواب داره. کاربر دیگری نوشته دیدن اوضاع خرابه، پیچیدن. مشتبه گفته پس عربستان شانس آورد که همینجا جنگ رو ختم کرد، وگرنه کشتی ایرانی تغییر مسیر نمیداد. مرتضی نوشته دارن میرن فلسطین و لبنان. و پانتا هم نوشته خوبه که برگشتن، خدا کنه وارد فاز جنگ با هیچ کشوری نشن، چون ملت بدبخت از بین میرن. فرزندان آقازاده ها که توی جنگ شرکت نمی کنن تا کشته بشن، بازم جوانان ایرانی قربانی میشن. دیدگاهی شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما با مهدی رستمپور همراه شیم، بشنویم از آخرین خبرهای ورزشی.
صبح بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، علاقمندان رویدادهای ورزشی، همچنین سلام خدمت همکارای خوبم در رادیو فردا. اولین خبر ورزشی حاشیه‌های بی سابقه در ماجرای سفر رونی کولمن به تهران. از اسطوره‌های ورزش پرورش اندام هست رونی کولمن، مثل آرنولد و 8 بار قهرمان مسابقات مستر اولمپیا شده که مهمترین رقابت حرفه‌ای در پرورش اندام محسوب میشه، از این بابت رکورد داره. قرار شد برای کلاس آموزشی برپایی یک دوره 2 روزه و فشرده به تهران بیاد. این اتفاق هم رخ داد، اما اتهامات بسیار سنگینی نسبت به او مطرح شد در صدا و سیما، همچنین خبرگزاری‌های مثل سایت تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، سایت مشرق و دیگر رسانه‌های همسو به او اتهام نجات پرستی زده شد. گفته شد که این موضوع رو سایت تصمیم نوشت به خاطر ملاقات با یکی از بازیگران زن هنرپیشه سینمای ایران به تهران اومده. گفته شد که با گروه‌های تروریستی در خارج از ایران همکاری میکنه. گفته شد که یکی از مافیای دارو در دنیا محسوب میشه و اتهامات مختلف و خبرهای غیر واقعی، از جمله این که رئیس پلیس تگزاس هست رونی کولمن. و در واقع با توجه به این که او چهره بسیار مشهوری هست در دنیای ورزش و ویزا گرفته با دعوت رسمی به ایران اومده، شاید به هر حال جنبه های غیر اخلاقی این قبیل اتهامات رو باید جدیتر مد نظر قرار بده. خانواده ورزش ایران یا فردی رو که دلش نمیخواد دعوت نکنه، و اگر دعوت میکنه احترام و به هر حال تمام اونچه که بایستی رعایت بشه رو به کار ببره. این موضوع در قبال برخی مربیان خارجی شاغل در ورزش ایران هم به هر حال مصداق داره. اما انتقاداتی که از رونی کولمن صورت گرفته بود و اتهاماتی که به او زده شده بود ناگهان فروکش کرد با حضور او در بهشت زهرای تهران و تصاویری که منتشر شده ادای احترام او به قربانیان جنگ 8 ساله ایران و عراق، و اینکه مصاحبه‌ای هم از قول او در این خصوص منتشر کردن که معلومی چقدر صحت داشته باشه. محتوای اظهارات او به هر حال این قضیه بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم داشت. سایت رادیو فردا هم گزارش مفصلی در این خصوص منتشر کرده. اما رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز دنبال میشه. 2 تا بازی خیلی مهم هست. سپاهان اصفهان با راه آهن بازی می‌کنه، یکی برای قهرمانی می جنگه و دیگری برای فرار از سقوط. اگر سپاهان امتیازی از دست بده باعث خوشحالی تمام تیم‌های بالای جدول خواهد شد. برعکس اگر راهن نتیجه رو واگذار کنه، تیم‌های پایین جدولی مثل نفت مسجد سلیمان، گسترش تبریز و پیکان و استقلال خوزستان خوشحال خواهند شد. استقلال تهران هم با پدیده مشهد قرار بازی کنه. استقلال شانسش برای قهرمانی خیلی کمه، اما به هر حال می‌جنگه برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا. 2 مسابقه فوق العاده حساس که فردا درباره‌اش صحبت می‌کنیم، نتایجی که ثبت شده. و سرانجام اشاره‌ای که در ابتدای گزارش شد، ماجرای مشکلاتی که مربیان خارجی در ایران دارن. امروز مجلس شورای اسلامی هم در واقع رسما خواهان ادامه همکاری با کارلوس کیروش شده. این خیلی عجیبه، چون مجلس راضی، دولت راضی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هم راضی، اما کارلوس کیروش بیش از 1 ماه که ممنوع الخروجه و کسی مشکل مالیاتی او رو حل نمی‌کنه که مطابق قرارداد به عهده طرف ایرانی است، و اگر شکایت کنه به سرعت میتونه حتی محرومیت هایی رو هم برای فدراسیون فوتبال ایران و جرایم سنگینی رو در پی داشته باشه. کاری که برانکو ایوانکوویچ سرمربی باشگاه پرسپولیس قبلا انجام داده و غرامت سنگینی از فدراسیون فوتبال ایران گرفته. این پرونده تکراری ماجرای کیروش و فدراسیون فوتبال ایران همچنان بازه، در حالی که فرصت زیادی نمونده تا آغاز رقابت‌های مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا که خرداد ماه تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های خودش رو شروع می‌کنه. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم، تا فردا بدرود.
خب این هم از خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور. ساعت 7:30 دقیقه بامداد در ایران و این صبحانه با خبری که میزبان شماست، مجله بامدادی رادیو فردا. اگر تازه با ما همراه شدین بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. در بخش دوم هم اول از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم همراه با مهتاب وحیدی راد.
با سلام و صبح خیر مجدد. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای از آغاز تدوین متن توافق جامعه هسته‌ای در مذاکرات وین خبر داد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 در سطح معاونان که از روز چهارشنبه در وین آغاز شده، امروز جمعه نیز ادامه خواهد یافت. همزمان وزیر انرژی آمریکا میگوید در توافق احتمالی هسته‌ای با ایران، مدت زمان نظارت کامل بین المللی بر فعالیت‌های غنی‌سازی ایران 25 سال خواهد بود. حسین دهقان وزیر دفاع ایران نسبت به دریافت سامانه ضد موشکی S-300 از روسیه در سال جاری ابراز امیدواری کرد. همزمان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید گمان نمی‌کند که تحویل این سامانه به ایران در آینده نزدیک صورت گیرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم شهری در 12 ماه منتهی به فروردین ماه امسال را 14.5% اعلام کرد که بر این اساس نسبت به فروردین ماه سال گذشته بیش از 15% کاهش یافته است. محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات ایران از افزایش 2 برابری پهنای باند اینترنت در ایران تا 3 ماه آینده خبر داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که کشتی‌های ایرانی حرکت خود را در مسیر شمال شرقی و به دور از یمن آغاز کردند. رهبران اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل برای حل مسئله مهاجران غیرقانونی تصمیماتی اتخاذ کردند. این تصمیم‌ها شامل پیگیری عملیات مقابله با قاچاق انسان و اعزام کشتی‌های کمکی، هواپیما و هلیکوپترهای بیشتر برای کمک به حل مسئله مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت ایران طرح استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی را نیازمند بازنگری و اعمال تغییراتی دانست و حسین قندی روزنامه‌نگار و استاد علوم ارتباطات روز پنجشنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت.
خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم از مهتاب وحیدی راد. اما در ادامه صبحانه با خبر و در بخش دوم این برنامه گزارشی داریم درباره بحران مهاجرت روستاییان به شهرهای دیگر ایران. ویدیویی داریم از محمد رضا عالی پیام، شاعر و طنز پرداز، که میگه برای اجرای حکم حبس اشراحی زندان ابین شده. از 3 نمایشگاه جدید در تهران حرف میزنیم. بخش دوم بررسی هفته نامه ها و ماهنامه های منتشر شده رو، تازه منتشر شده رو داریم و دست آخر موسیقی میشنویم. اما افزایش شهرنشینی به همراه افزایش جمعیت، 2 عامل نابودی کشاورزی و احتیاج به واردات مواد غذایی هستند. نابودی روستاها و مهاجرت روستاییان در حال حاضر به یک مسئله جدی در ایران تبدیل شده. در این باره همکارم شاهین بشیری گزارشی داره که با هم میشنویم و میبینیم.
به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری، نزدیک به 33,000 روستا و آبادی کشور تخلیه شده است. به گزارش ایسنا به نقل از ابوالفضل رضوی، در حال حاضر 64,000 روستا وجود دارد که از این تعداد حدود 39,000 روستا بالای 20 خانوار و بقیه زیر 20 خانوار است. کاهش جمعیت روستایی کشور میتواند آثار نامطلوبی بر کشاورزی و اقتصاد بگذارد و از طرفی به افزایش بیکاری یا ایجاد مشاغل حاشیه‌ای، غیر تولیدی و فقر در شهرها بیانجامد. سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، در مورد دلایل کاهش جمعیت روستاهای ایران به رادیو فردا میگوید:
در 15 سال اخیر فکر میکنم که ما با یه شرایط استثنایی در یک قرن اخیر در ایران مواجه بودیم و این خوشسالی پیوسته و دامنه‌داری که گریبان جامعه ایران را گرفته. در 15 سال گذشته تقریبا نیمی از سالهاش ما با خوشسالی مواجه بودیم و برای مثال همین سال گذشته 12% از میزان بارندگی در ایران کم شده و این خب یه فاجعه زیست محیطی بوده که بیشترین تاثیرش رو بر روستاها ایران به جا میذاره. و از اونجایی که دولت‌ها در گذشته هیچ سیاستی برای کمک به این روستاها و حفظ روستاها از طریق تحول در شیوه کشت، تحول در انواع کشت و انطباق کشت با شرایط آب و هوایی ایران انجام ندادن و یه نوعی در حقیقت ما با یه سیاست سهل‌انگارانه و غفلت از روستاها ایران مواجه بودیم، در نتیجه موج این مهاجرت و موج از میان رفتن روستاها وسیع‌تر شده.
بنا به مستندات مرکز آمار ایران در سال 1335 تنها 19 میلیون نفر جمعیت در کشور زندگی می‌کرد که از این تعداد 13 میلیون نفر آن یعنی چیزی معادل 68% جمعیت روستانشین بودند. این نسبت تنها در 55 سال بعد معکوس شد. رشد خیره کننده شهرنشینی در ایران در حالی رخ داده که جمعیت کشور تقریباً 4 برابر شده و تأمین غذای این همه شهرنشین راه دیگری به جز باز شدن دروازه‌های وارداتی و خرید محصولات کشاورزی از خارج باقی نگذاشته است. هرچند در کشورهای کم جمعیت مهاجرت روستاییان به شهرها میتواند تأثیر مثبتی بر صنعتی شدن یک کشور بگذارد، ولی در کشورهای پیشرفته همواره تدابیری نیز برای تضمین حفظ روستاها اندیشیده میشود. اما تأثیرات مخربی که کاهش جمعیت روستایی در یک کشور از دیدگاه جامعه شناختی میگذارد چیست؟ سعید پیوندی.
با یه سری از آسیب‌های مهم اجتماعی مواجه خواهیم شد. این مهاجرت و جایگزینی در عمومه شهرها و در محلاتی که نزدیک به شهرها هستند در عمل یک بافت شهری به وجود میاره که دارای هیچ هویتی نیست، دارای امکانات بسیار کمی است و مردمش در شرایط بسیار دشواری زندگی میکنن و اونجا میتونه مرکز اشکال مختلف آسیب‌های اجتماعی باشه که هم بخشش برمیگرده به بدهکاری یا کارهای مشابه و یا فقر و تنگدستی و عدم دسترسی به آموزش، بهداشت و بقیه امکانات جامعه.
دولت حسن روحانی برای مقابله با محو روستاها به راه حل‌هایی روی آورده که از آن جمله میتوان به افزایش 100% اعتبارات روستاها در سال جاری اشاره کرد، ولی مشخص نیست این سرازیر کردن اعتبارها تأثیر ماندگاری بر حفظ روستاهای کشور بگذارد. جاذبه‌های شهرنشینی، نبود یا کمبود امکانات اولیه بهداشتی، رفاهی و تحصیلی در روستاها عوامل اصلی تشویق روستاییان به مهاجرت از خانه و کاشانه ایشان است. در همین حال تبدیل روستاها به شهر نیز مسئله دیگری است که باز بر مشکل قبلی می‌افزاید. شهرهای جدید و تأسیس روستاهایی هستند که به دلایل مختلفی چون تقاضا و پیگیری مردم محلی، موقعیت مناسب یا خاص جغرافیایی، موقعیت خاص سیاسی و مرکزیت بخش در تقسیمات کشوری تغییر ماهیت دادند. این شهرستانهای جدید طبعا دیگر مکانی برای تولیدات کشاورزی محسوب نمی شوند و خود بر بار مشکلات شهرنشینی می افزایند.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر رنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
محمد رضا عالی پیام، شاعر و طنزپرداز منتقد جمهوری اسلامی، با تخلص خالو با انتشار ویدیویی در صفحه فیسبوک خودش خبر داده که برای اجرای حکم حبس خودش روانه زندان اوین میشه. این شاعر و طنزپرداز پیش از این هم یک بار در 28 مرداد سال 1391 به وسیله پلیس امنیت بازداشت شد و البته به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی و به بند 350 زندان اوین منتقل شد. آقای عالی پیام 19 شهریور 1391 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. این شاعر در حال حاضر به اتهام اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اهانت به مقدسات اسلام، اهانت به مراجع تقلید و اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به 1 سال و 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شده. پیام کوتاه محمد رضا عالی پیام رو که قبل از رفتنش به زندان اوین به صورت تصویری ضبط شده با هم میبینیم.
من محمد رضا عالی پیام هستم، متخلص به حالو، کسی که شعراشو بارها و بارها شنیدید و بارها و بارها لذت دید. دارم میرم اوین چون احضار شدم به خاطر همین شعرها، شعرهایی که یه بار سال 92 محاکمه شدم و سال 93 دوباره محاکمه شدم. گفتم آقای قاضی امر مختومه است، برای یه شعر نمیشه یه نفر دوبار محاکمه کرد. گفت اون بار شاکیت سپاه بود، این بار شاکیت پلیس امنیت. گفتم که نمیشه 60 سال دیگه شاکی من فوزل یه قوم باشه، یا تاکسی رو ازش شکر کنن یا اتحادیه لاحافظه شکر کنن، من باید یه شعر چند بار باید دارم زندن با هم میکرد. و هجر اگر اونا به قانون خودشون احترام نمیذارن، من به قانون احترام میذارم. احضار شدم و دارم میرم. خنده به لبم اگر به دل پر دردم، در باطن خود سبز و به ظاهر زردم. محکوم قفس شدیم قناری، اما 1 سال و 3 ماه بعد بردیم. این در بر
تهران در روزهای جمعه با نمایشگاه‌های تازه وعده داره و اگر شما هم روز جمعه وقت آزاد دارید و اهل نمایشگاه رفتن هستین، ما 3 تا پیشنهاد براتون داریم. ناصر اویسی از خلاق‌ترین چهره‌های نقاشی ایران و از پیشگامان مکتب سقاخانه است. نمایشگاهی از آثار او امروز افتتاح میشه. فرج سرکویی کارشناس فرهنگی برنامه از این نمایشگاه برای ما بیشتر میگه. آقای سرکویی،
نگارخانه آرت سنتز 2 امروز نمایشگاهی را افتتاح خواهد کرد که یکی از بزرگترین نقاشان ایران در او آثارش ارائه شده. ناصر اویسی کسی است که در دهه های 40 50 یکی از چهره های خلاق نقاشی ایران بود و زمانی که به اصطلاح در دهه های 40 50 بحث در این بود که تکنیک ها و روال ها و مؤلفه های سنتی نقاشی ایران رو با غرب، با دستاورد های نقاشی غرب تلفیق بکنیم، اینها آمدن به عناصری از نقاشی سقاخانه و پرده کشی و غیره گرفتند و تلفیق کردند. اویسی در خلق اون به اصطلاح اسب‌های بسیار قویش و بعد هم اون شاه خانم بانوی خودش بسیار خلاق بود. نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه 60 تابلو نقاشی است از ناصر اویسی که برخیاشون کوچک هستند، با آب مرکب خلق شدند و بزرگها با رنگ روغن روی بوم، و البته در کنارش تعدادی هم از لیتوگرافی های ناصر اویسی است. ناصر اویسی در 1313 متولد شد در تهران و بعد در سال 1335 دو تا تابلو شد ارائه داد در بینال در یک نمایشگاه گروهی و بعدم در 2 سالانه پاریس شرکت کرد. جوایز بسیاری گرفت، از جمله مدال طلا و دیپلم افتخار نمایشگاه بین‌المللی کامپیون ایتالیا، و آثارش در موزه های بزرگ هم نگهداری میشه. نقاشی های اویسی به خصوص اون خورشید خانم هاش بسیار معروف است و اسب‌هاش، و این دو وقتی که به خصوص خورشید خانم ها و اسب‌ها کنار هم قرار میگیرن، در اون به اصطلاح تابش نورهای طلایی و ارغوانی ویژه او که در عین حال رنگ های درخشان نگارگری ایران رو هم به یاد میاره، بسیار دیدنی هستند و امروز طرفداران نقاشی میتونن خودشون رو به ضیافت خوب دعوت کنن.
اما نمایشگاه دوم عنوانش هست 1 لت 2 لت 3 لت. چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شدن؟
نقاشی های محمد مهدی طباطبایی است در گالری شماره 3 اعتماد. عنوانش بیشتر وقتی که میگیم 1 لت 2 لت 3 لت، به هر حال دولت رو به یاد میاره و نقاش هم همین منظور رو داشته که دولت رو گرفته، به مثلا تعابیر مختلفی که از تعریف میکنن که دولت چی هست، و به خصوص وقتی ما برمیگردیم به واژه استیت که در به جای دولت به کار میره و بعد ریشه‌اش در لاتین که به معنای ایستادن، پا بر جا بودن، مستقر بودن هست، و به هر حال دولت همیشه نماینده نظم مستقر هست. به قول نقاش وقتی که دولت دولت وجود داره، ملت هم وجود داره که در برابر دولت هست، یا در واقع دولت بر او اعمال حاکمیت میکنه. نقاشی ها بر دیوار قرار است نقش دولت رو بازی کنن و مخاطبان ملت.
شهر پیدا بود، این هم اسم یه نمایشگاهی که امروز افتتاح میشه. عکس های این نمایشگاه چه تصویری از شهر تهران ارائه میکنن؟
عکس های سعید دهقانی است در گالری فرامرزی که امروز افتتاح خواهد شد با عنوان شهر پیدا بود. عنوان روشن میکنه که بحث از این شهر هست و شهر هم تهران هستش، که حالا عکاس دوربین خودش رو به دست گرفته و به جستجوی تهرانی رفته که یک زمانی یک روستا بوده و بعد به سرعت به شهری بزرگ تبدیل شده و در این به اصطلاح تحول بسیاری از خصوصیات خودش را دست داده. در این حال هر کسی که آمده نقشی بر این شهر زده.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی.
من از شما متشکرم.
خب بخش دوم بررسی مطبوعات رو با شهرام رفیع‌زاده ادامه میدیم و نگاهی میکنیم به باقی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده. شهرام، بریم سراغ ماهنامه زنان امروز که روی جلدش تصویر آقایی رو نشون داده که بچه بغلشه و دستکش ظرف شستن رو داره با دندونش دست میکنه.
بله، عکس روی جلد ماهنامه زنان امروز در شماره 11 اختصاص داره به موضوع پرونده اصلی این شماره ماهنامه زنان امروز که ظهور پدرهای جدید هست و گزارش ها و یادداشت هایی درباره تلاش برابر برای معاش و بچه داری که زنان و مردان پایاپای و به شکل همسان امروز انجام میدن و این رو این ماهنامه به عنوان صدای به عنوان باز تعریف پدری توصیف کرده. گزارش های دیگری هم در ماهنامه زنان امروز شماره 11 منتشر شده درباره نقش مراقبتی زنان و فعالیت بیمزد اونها در خانه. اما یک گفتگو داره با ماهرخ کیانزاده، اولین زن کارشناس اسلحه در ایران، که در این گفتگو ایشون در این حال گفته که به هیچ سلاحی علاقه ندارم. اما گفتگوی دیگری هم منتشر شده با فاطمه رهبر درباره مشکلات زنان بد سرپرست که ایشون گفته برای رفع مشکلات زنان بد سرپرست می توانستیم بهتر عمل کنیم. در بخش جانب آبی که بیشتر بخش فرهنگی ماهنامه زنان هست، گزارش های منتشر شده درباره پرسه های زنان در سینمای ایران. یک گزارش داره درباره فیلم مستند مینا ساخته کاوه مظاهری و همچنین درباره مستند همین درختان من ساخته رخشان بنی اعتماد. بازسازی تصویر مادرانگی هم تأملی است بر نمایشگاه بس که آهسته غرق می شود که در گالری طراحان آزاد برگزار شده در اسفند ماه سال گذشته و در اون نقاشان تصاویر و چهره های مادرانشون رو که به تصویر کشیده بودن به نمایش گذاشته بودن. اما یک مقاله خواندنی داره با عنوان محرومیت از تدریس به دلیل صدای زنانه که آزادی خرازی نوشته در ارتباط با محرومیت قاسم اکسیری فرد، استاد دانشگاه علم و خواجه نصیر طوسی تهران، که به دلیل داشتن صدای نازک از تحصیل محروم شد، از تدریس در دانشگاه محروم شد.
خب بریم سراغ جلد دو هفته نامه نیمکت و مجسمه ابوالقاسم فردوسی سر کلاس درس.
بله، دو هفته نامه نیمکت ویژه معلم ها در این شماره بررسی انتقادی وضعیت معلمان و کتاب های درسی رو منتشر کرده. پرونده است درباره انتخاب محتوای نامناسب برای کتاب های ادبیات فارسی دبیرستان که آسیب شناسی این کتاب ها هم بخشی از مطالبی است که در این شماره دو هفته نامه نیمکت منتشر شده. به مناسبت نزدیک شدن به روز معلم در ایران، شماری از هنرمندان خاطرات خودشون رو درباره روز معلم در ایران بیان کردن که در مجله نیمکت منتشر شده و البته یک اینفوگرافی هم منتشر کرده در این شماره ماهنامه نیمکت، دو هفته نامه نیمکت، درباره نسبت حقوق معلم ها با نرخ خودرو و اجاره ماهیانه مسکن در ایران.
خب خیلی سریع بریم سراغ تماشاگران امروز و تیتر تبانی بزرگ.
تماشاگران امروز در این شماره گزارش مفصلی منتشر کرده با عنوان تبانی بزرگ درباره کتاب خاطرات یک دلال ورزشی به نام ویلسون راج پرومال که به نوشته این هفته نامه ایشون در کتاب خودش ادعا کرده که دستی کم دو بازی تیم ملی فوتبال ایران رو درش دست داشته، در تعیین نتیجه اون دست داشته. یکی از این بازی ها در هفته تیر سال 86 برگزار شده میان تیم ملی ایران و غنا به مربیگری آقای قلعه‌نویی، و بازی دیگر هم بازی بوده که پس از ناکامی ایران در جام برای رسیدن به جام جهانی 2010 به مربیگری افشین قطبی با بحرین ایران انجام داده. البته یکی از مقام‌های فدراسیون فوتبال، مقام‌های پیشین به نام منصور عظیم‌زاده رئیس وقت کمیته بین‌الملل داوران فدراسیون فوتبال ایران تاکید کرده که این خبر صحت نداره.
54مین شماره ماهنامه داستان هم منتشر شده، چه مطالبی داره؟
ماهنامه داستان در این شماره در بخش داستان، داستان‌هایی از مجید قیصری، برمیا یادگاری و آزادی دلیلی منتشر کرده با عنوان‌های آب، تهران عاشقت می‌کند و عروس سنگی. یک داستان دیگر هم از امین شیرپور منتشر کرده به نام شکاف، روایت‌های داستانی که در این شماره همشهری داستان ویژه نمایشگاه منتشر شده. یکی گزارش خبرنگار روزنامه پرورش است از نمایشگاه جهانی پاریس، و دیگری هم گزارش سفیر ایران در پاریس از نمایشگاه جهانی 1867. در بخش درباره زندگی هم شهریار توکلی، آناهیتا قزوینی‌زاده و شماری دیگر از نویسندگان ایرانی و خارجی مطالبشون یا به شکل تألیفی یا ترجمه‌ای منتشر شده. و درباره ادبیات داستانی هم یک مقاله داره با عنوان بنویس حالت بهتر می شود، و پاسخی به این پرسش که آیا نوشتن می تونه جنبه درمانگری داشته باشه یا نه، که آتوسا افشین نوید نویسنده این مقاله است.
و آخرین هفته نامه خیلی کوتاه از هفت نگاه برای ما بگو.
هفت نگاه در این شماره تازه خودش ویژه سریال در حاشیه منتشر کرده، عکس روی جلدش به کارگردان و بازیگران این مجموعه و نویسنده اون اختصاص داره. گفتگویی داره با فلامک جنیدی در باره نویسندگی در حاشیه، و البته گفتگوهایی با علی اوجی، آرش نوذری، سام نوری و سپند امیر سلیمانی از بخش‌های دیگر هفت نگاه در ویژه نامه سریال در حاشیه است.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده از کانادا. خب ببینیم بردیا افشین برای پایان صبحانه با خبر چه ترانه‌هایی برامون انتخاب کرده.
سلام، مثل اغلب آخر هفته ها در این جمعه هم مهمترین رخدادهای هفت روز گذشته رو در عرصه موسیقی ایران مرور میکنم. اما قبل از هر چیزی یادی میکنم از آقای فرهنگ شریف که این هنرمند برجسته موسیقی ایرانی در این هفته 84مین سالروز تولدش رو جشن گرفت. آقای شریف از نوازندگان برجسته ساز تاره، و او این ساز رو به شکلی منحصر به فرد اجرا میکنه. برای او بهترین ها رو، سلامتی و شادی رو آرزو میکنیم. خبر رسید که حمید موگویی از دنیا رفته. او یک خواننده آوازهای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بود و به هنگام مرگ 62 ساله شنیده شده ایست قلبی آقای موگویی را از پا درآورده. Bye. ارکستر سمفونیک تهران در این هفته اولین اجراهای خودش رو در سال نوی خورشیدی برگزار کرد. چهارشنبه و پنجشنبه این هفته در تالار وحدت شهر تهران، ارکستر سمفونیک تهران با علی رهبری، رهبر تازه‌اش، به روی صحنه رفت و سمفونی شماره 5 بتهوون و یک سرناد برای ارکستر زهی اثری از چایکوفسکی رو اجرا کرد. این اولین اجرای رسمی ارکستر سمفونیک تهران برابر مردم بود بعد از یک وقفه طولانی. می‌دونیم که ارکستر سمفونیک تهران به دلیل مشکلات مدیریتی و مالی در چند سال گذشته وضعیتی نگران کننده داشت و عملاً فعال نبود. اما به نظر میاد مقامات مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران مصممند که دوباره این قدیمی‌ترین ارکستر ایرانی پا بگیره و رهبر جدید این ارکستر، علی رهبری، که اسفند ماه به این سمت برگزیده شده، برنامه‌های منسجمی رو برای احیای ارکستر سمفونیک تهران داره. این توضیح رو هم بدم که ارکستر سمفونیک تهران در اجرای اخیرش با ترکیبی بسیار متفاوت به روی صحنه رفت و در اون نوازندگانی جوان و تازه بسیار به چشم می‌خورد. اما در آخر از یک مصاحبه جنجالی بگم که در این هفته منتشر شده. شراره فرنژاد از اعضای گروه آریان، مدیر برنامه ها، و علی پهلوان، یکی از آهنگسازان و خواننده های اصلی گروه رو متهم کرده که با تبانی خودشون گروه آریان رو نابود کردند. گروه آریان در اواخر سال گذشته اسفند ماه پنجمین آلبوم خودش رو به اسم خداحافظ منتشر کرد و انتشار این آلبوم پایانی بود بر فعالیت 15 ساله گروه. گروهی که از اواخر دهه 70 خورشیدی پا گرفت و خیلی زود طرفداران بسیاری رو پیدا کرد. گروهی جریان ساز شد در عرصه موسیقی پاپ ایرانی و از چند جهت گروه آریان بعد از انقلاب سال 1357 در ایران اولین به حساب می اومد. اول از همه اولین گروه یا بند بود که در موسیقی پاپ در داخل ایران فعالیتش را آغاز کرد و در این حال به شکلی غیر منتظره اولینی بود که سه عضو زن در ترکیب خودش داشت. از جمله اونها شراره فرنژاد بود که به هنگام آغاز فعالیت آریان دختری 24 ساله بود. شراره فرنژاد گیتار، همخون و آهنگساز گروه بود و حالا او در آستانه 40 سالگی در مصاحبه‌ای علناً ناراحتی خودش رو از انحلال آریان ابراز کرده و گفته تکروی های همگروهیش علی پهلوان و حمایت های محسن رجب‌پور، مدیر برنامه های گروه، حکم مرگ آریان رو امضا کرد. شراره فرنژاد گفته هیچ وقت انتظار نداشت که پایان گروه آریان به این شکل رقم بخوره. به هر حال ما در آخرین برنامه به یکی از معروفترین آثار گروه آریان گوش میدیم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون روز
خوشی را آرزو میکنم. خدا نگهدارتون.
کبوتر رو بسازیم زندگی رو ساده و خوب و بی بهونه.